کسی دیگه این مطلب براش اهمیت نداشته باشه، دنبال این مسئله نباشه. ما باید همیشه دعامون این باشه که خدایا ما رو برای امام زمانمون به درد بخور قرار بده. یعنی چیزی بالاتر از این نیست تو عالم.
چهارده و سی دقیقه میهمانان برنامه زنده گفتگوی اقتصادی به عنوان اولین برنامه نوبت کاری رادیو گفتگو در استودیو پخش حضور دارند. صحبتها و بحثها و تبادل نظر و گفتگو قبل از برنامه آغاز شده. دعوتتون میکنم تو این 70 دقیقه با این برنامه همراه باشید. حتما برنامه مفید و ویژه‌ای خواهد بود با موضوع بمب‌های ساعتی اقتصاد ایران، حجم عظیم نقدینگی سرگردان.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم، دیدگاه،
چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی است. حسین دوخ هستم همراهی شما. شنونده گرامی رو در این برنامه خوش آمد میگم.
اون چه مهم است این است که همه باید سخت کار کنن، همه باید تلاش کنن، همه باید کار کنن و محور هم عبارت است از تولید ملی، زال حمایت از کالای ایرانی.
مسئله کنونی کشور ما این نیست که ما طرح نداریم، حرف درست نداریم. مسئله ما این است که حرف درست و طرح درست رو اون چنان که شایسته است دنبال نمی کنیم. این اساس مسئله است. در محیط های نخبگانی هم این معنا تکرار می شود که جمهوری اسلامی مشکلش مشکل نداشتن حرف درست نیست. حرف درست زیاد زده می شه. مشکلش این است که ما این حرف های درست را بایستی در عمل اون چنان دنبال کنیم که به نتایج اون دسترسی پیدا کنیم، نتایج اون رو بل عیان و بل مشاهده ببینیم. چالش هایی وجود دارد، این چالش ها استکاک به وجود میاره، استکاک فرسایش و ساییدگی به وجود میاره، مشکل ایجاد میکنه. این چالش ها رو بایستی علاج کرد. یکی از چالش ها چالش های درونی خود ماست. ساده و سطحی نگریستن به مسئله، به برخی از کارهایی که میکنیم دل خوش کنیم، عمق مسئله رو در نیابیم، مباحث لفظی و محفلی و روشن فکری کار رو پیش نمیبرد. حرکت، اقدام، این لازمه. سهل‌انگاری در عمل چالش بزرگ ماست.
این هفته تصمیم داریم به بررسی بمب‌های ساعتی اقتصاد ایران بپردازیم. امروز متمرکز هستیم بر حجم عظیم نقدینگی سرگردان. نقدینگی که در همه جای دنیا نوید بخش سرمایه گذاری است، متاسفانه امروز به یک معضل بزرگ در کشور تبدیل شده. این مسئله ریشه در سیاست‌های پولی، بودجه‌های نفتی و عدم توسعه زیرساخت‌های بخش تولید مملکت داره. همکنون حجم سرمایه سرگردان در جامعه بسیار بالاست و هر روز هم نسبت به گذشته بر حجم این نقدینگی افزوده میشه و این سرمایه های سرگردان باعث تلاطم و ناآرامی در اقتصاد شده. خب مهمانان بزرگوار اینجا در استودیو همراهمون هستند که تا لحظاتی دیگه خدمتتون معرفی خواهم کرد و در طی برنامه هم احتمالاً مهمانان رو خط تلفنی خواهیم داشت که در زمان مناسب خدمتتون معرفی خواهم کرد. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی ما هست که میتونید بهمون پیامک ارسال بکنید. نظرات خودتون و یا اگه طرح سوالی دارید درباره موضوع برنامه با ما در میون بگذارید. دو تا شماره تلفن هم داریم، 22 65 22 85 و 27 86 10 35. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 برای تهران و 2781 برای شهرستان ها هم در اختیار شما هست. این رو هم بگم که همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه مورد علاقتون از این شبکه باشید. تا ساعتی بعد از پایان برنامه هم میتونید فایل صوتی و همطور متن این برنامه رو روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید با آدرس radiogoftegu.ir. چند لحظه دیگه گفتگومون رو شروع میکنیم، لطفاً تا پایان ما رو همراهی بفرمایید.
ایران صدا به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش آمدید. تجربه ای لذت بخش برای شنیدن، متنوع، تجربه یک دنیای بزرگ شنیدنی با ایران صدا. تبدیل تلفن همراه به رادیو، پخش زنده برنامه‌های رادیو، دسترسی به آرشیو برنامه‌ها، نظر، پیشنهاد، مشارکت، ارسال و فراخوان عکس و صدا، گزارش مردمی، شهروند خبرنگار با ایران صدا. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا را با قابلیت‌های جدید از ایران صدا .ir دریافت کنید. ایران صدا.
خب شنوندگان عزیز، همطور که خدمتتون عرض کردم حجم عظیم نقدینگی سرگردان موضوع برنامه امروز گفتگوی اقتصادی هست. در این برنامه در خدمت جناب آقای اسدالله عسکرولادی، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین هستیم. آقای دکتر بهرام شکوری، کارشناس اقتصادی، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران همراهمون هستند و همینطور آقای دکتر عطاءالله هرندی، مدرس دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزه استراتژی و از کارشناسان اقتصادی. به همه عزیزان خوش آمد میگم. آقای عسکرولادی سلام بر شما، خیلی خوش اومدید به برنامه.
ممنون هستم. من هم از سلام دارم حضور شما و همه شنوندگان ارجمندتون. زور همه که بخیر
سلامت باشین. آیدو تو شکری سلام بر شما، خوش اومدیم این برنامه.
به نام خدا، بنده من سلام دارم خدمت از اتالی همکارانتون، مهمانان خوب برنامه و شنوندگان خوب برنامه.
سلامت باشین. و جناب آیدو تو هرندی سلام بر شما، خوش اومدیم.
با عرض سلام خدمت شما و مهمانان برنامه و شنوندگان عزیز و عرض تبریک به مناسبت سال روز ولادت امام مهربانی ها علی ابن موسی رضا علیه السلام.
بله سلامت باشین، خیلی متشکرم از شما. اما بریم به سراغ بحث امروزمون در برنامه گفتگوی اقتصادی. آقای عسکرولادی میخوام بحث رو با شما شروع بکنیم. به یک درک و فهم مشترکی از تعریف نقدینگی و اینکه اصلا حالا این نقدینگی که در کشور در اقتصاد وجود داره و مثل خون در رگ‌های یک اقتصاد هست، اگر سرگردان بشه مفهوم این سرگردانی چی هست؟ این دوتا رو برامون هر کدوم از بزرگوارا هم توضیح بدن.
پول در جریان برای هر کشوری، برای هر اقتصادی لازم و ضروریه، اما این پول باید در مسیر خودش قرار بگیره و وقتی بهش میگیم سرگردان که نمیدونیم باید چیکار کنیم. فرض بفرمایید که یک کاسبی که فرض درآمدش ماهیانه 100 میلیون تومانه، میبینه فروشش 200 میلیون تومانه، این مازاد 100 میلیون تومانو هر کارش بکنه این مازاده، باعث این مازادو به جریان تولید بندازه تو جریان تو که توفیقش باشه و نه به جریان بهره‌گیری کاذب. وقتی این پولو به جریان بهره‌گیری کاذب بندازه، این مسیرش مسیر سرگردانیه و این اگر زیاد حجمش باشه، به طوری که الان کشور ما دچار این مسئله هستش که هر کسی که شایستگی اینو داره که 100 میلیون تومان داشته باشه، راهی میبینیم 500 میلیون تومان داره و این 500 میلیون از کجا آورده، باعث بحث کنیم با هم که این چجوری به وجود اومده. وقتی به وجود اومد و نتونست ازش استفاده بهینه بکنه، این در جامعه حالت سرگردانی پیدا میکنه و مسیرش رو مسیر غلط میبره جلو و نمیتونه. ما باید سعی بکنیم پول رو که پول در جامعه باشه ولی در مسیر خودش بتونه برای تولید مصرف بشه، برای توزیع مصرف بشه، برای سرمایه‌گذاری های مفید و سرمایه‌گذاری های که بتونه این سرمایه گذاری بعد بتونه بازده کافی برای اقتصاد کشور داشته باشه مصرف بشه. ما نداریم. ما یک مشکل بزرگی داریم که نقدینگی هامون یا پول دریاریانمون مسیر صحیح به دست نیومده. مسیر به دست اومده که نمیدونیم چی کارش باید بکنیم. وقتی ندونستیم چی کارش باید بکنیم، این مسیر خودش رو طی میکنه و مسیر انحرافی رو طی میکنه و وقتی انحراف طی کرد، پولی که باید فرض کنیم در مملکت 100 میلیارد تومان در جریان داشته باشه، این به تدریج میرسه به 200 میلیارد تومان. این مازاد سرگردونه، دولت هم نمیدونه چی کار کنه. البته ما در اینجا دو تا مقصر داریم. یه مقصر بانک مرکزی مونه.
بله، حالا وقت در ادامه به بحث چالش ها میپردازیم که اونجا در خدمت خواهیم بود. خیلی ممنونم آقای محمد خدابخشی، سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه، همراهمون هستن رو خط تلفنی. آقای خدابخشی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران و مهمانان برنامه و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم
و از تبریک میلاد امام رئوف حضرت علی ابن مسترضا.
سلامت باشین، ما هم به شما تبریک عرض میکنیم. اینجا در استودیو آقای عسکرولادی، آقای شکوری، آقای هرندی همراهمون هستن. در خصوص حجم عظیم نقدینگی سرگردان در کشور داریم صحبت میکنیم. آقای عسکرولادی در صحبت‌های مقدماتی که داشتن که وقتی که نمیدونیم که نقدینگی از محل صحیح به دست اومده یا نه و عموما هم اینطور هست، یعنی شفافیت وجود نداره، این نقدینگی‌های روی هم تلمبار میشه و بعد نمیدونیم که چه بکنیم و به این ترتیب نقدینگی های سرگردان ایجاد میشن. شما هم اگر نکته تکمیلی دارید بفرمایید و فکر میکنید که چطور به حال میشه نقدینگی های سرگردان رو مدیریت کرد.
من البته عذرخواهی میکنم چون ما الان کمیسیون برنامه بودجه جلسه داریم روی یک موضوعی که در ارتباط با پنل های خورشیدی هست. شما فرمودید، حالا من یک دو دقیقه اومدم روی خط. حالا
اشکال نداره، توضیح بدین باهاتون خدافظی.
مورد بحث هست در رابطه با نقدینگی، مستحضرید که اشتباهاتی که انجام شد مخصوصا در فاصله سالهای 93 و 94، این که بعضی از بانک ها و مؤسسات مالی، حالا چه اونایی که مجاز بودن و از بانک مرکزی اجازه فعالیت داشتن، چه مؤسساتی که از سایر نهادهای حاکمیتی مجوز گرفته بودن، اینا اقدام کردن به پرداخت سود به سپرده‌گذاران با برای 27%، 30%، 33%، و این باعث شد که حجم نقدینگی در کشور نه تنها کنترل نشد بلکه رشد فزاینده‌ای داشت در اون فاصله سالها، و اون هم در شرایطی که اقتصاد ما دچار رکود بود. وقتی که اقتصاد در شرایط رکود باشه و حجم نقدینگی روز به روز و سال به سال افزایش پیدا بکنه، قطعا این حجم بالای نقدینگی به سمت هر بازاری که بره اون بازار رو به هم می‌ریزه، چه به سمت بازار سکه بره، چه به سمت بازار ارز بره، چه به سمت مسکن بره. وقتی که درست هدایت نشه و مرتب افزایش پیدا بکنه، خب قطعا تمام بازارها رو به هم می‌ریزه، هر درصدش به هر جایی که بره. بالاخره چون حجم بالای نقدینگی داریم، تمام بازارها رو به هم می‌ریزه. این بی‌ثباتی اقتصاد کلان هم ریشیابی بکنیم به خاطر همین افزایش نقدینگی هست که این کنترلی نشد در رابطه با افزایش نقدینگی. و الان ما مواجه شدیم با افزایش قیمت در حوزه‌های مختلف و علی‌رغم اینکه منابع زیادی هم دولت اختصاص داد برای کالاهای اساسی، ولی هم باعث شد که دولت توفیق آنچنانی نداشته باشه برای کنترل قیمت‌ها. خب ما الان این شرط داریم برای اینکه ما اینو به شکل مناسب و مطلوبی هدایت بکنیم، اولا باید جلوی رشد نقدینگی رو بگیریم و در مرحله بعد باید با یک سری مکانیزم‌ها و مشوق‌هایی این نقدینگی رو به شکل صحیح هدایت بکنیم به سمت فعالیت‌هایی که برای کشور اولویت داره. با توجه به حجم بالای منابعی که نیاز هست برای تکمیل پروژه‌های عمرانی، خب اگر دولت یه جوری برنامه‌ریزی می‌کرد که این منابع بره به سمت تکمیل پروژه‌های عمرانی، خب هم این نقدینگی جذب می‌شد و هم این که مردم از پروژه‌هایی که قابلیت واگذاری داشت و توجیه داشت برای بخش خصوصی اینا به بهره برداری بیستن، قطعا از اینها استفاده بهتری میشد و این منابعی که سالها درگیر برای تکمیل پروژه عمرانی که ناتمام مانده، این منابع هم اگر که این پروژه به بهره برداری میرسیدن بهتر استفاده میشد. حالا به هر صورت ما اقتصادمون الان مواجه شده با یه چنین شرایطی، یعنی رشد نقدینگی خیلی بالا. تیم اقتصادی دولت باید به گونه تدبیر بکنه که این حجم بالای نقدینگی رو به شکل مناسبی توزیع بکنه، یعنی با یک سیاست گذاری های این رو توزیع بکنه به فعالیت هایی که مؤثر هست، مهمه و با اولویت بالا هست برای کشور و این شدنی هست. تمام مشکلاتی که ما داشتیم، این بی‌اقتصادی ثبات کلان، به خاطر همین عملکردهای غلطی بوده که در سالهای گذشته داشتیم و کمترین تأثیرش در واقع به واسطه تحریم‌ها بوده. چه تحریم‌ها اتفاق می‌افتاد، چه اتفاق نمی‌افتاد، ما این مشکلات در اقتصادمون به وجود می‌اومد. حالا شاید 6 ماه زودتر یا دیرتر، و الان هم هر چقدر زودتر ما جلوی اینو بگیریم، خب بالاخره به نفع کشور هست. الان ما با توجه به اینکه مقام معظم رهبری دستور دادن که اصلاحات انجام بدیم در ساختار اقتصادی کشور، در ساختار نظام بودجه‌ریزی، یک فرصت خوبی به نظر من خلق شده و اون اصلاحاتی که باید در شرایط عادی انجام میدادیم چون انجام نمیدادیم و دولت‌ها وقتی منابع داشته باشند، منابع نفتی، این تصمیمات نمیگرفتن، الان ما یک فرصت طلایی خلق شده برای هم اصلاح ساختار اقتصادی، هم اصلاح ساختار بودجه‌ریزی، و همه اینا رو میشه توی شرایطی که خلق شده برای ایران که یک فرصت بی‌نظیر هست، به نظر من میشه اینا رو خیلی خوب مدیریت کرد و دولت باید وقت و انرژی بذاره، از ابزارهای اجرایی که در اختیارش هست استفاده بکنه برای اینکه هم این اصلاحات ساختاری رو انجام بده و همین که نهایتاً بالای نقدینگی رو به شکل مطلوبی مدیریت
کنه.
آقای عسکرادی میپرسن اصلاحاتی که مد نظرتون هم بفرمایید.
خب اصلاحات در حوزه‌های مختلف هست، هم در رابطه با بانک‌ها هست، مؤسسات مالی هست، هم در رابطه با نظام بودجه‌ریزی هست. همه اینا باید باشه دیگه. بودجه‌ریزی ما یک سری اقدامات رو باید انجام بدیم، هم کوتاه مدت و هم برای میان مدت. پیشنهاداتی هم دولت آورده و در شورای هماهنگی سران سه قوه تصویب کرده، این پیشنهادات هم امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفته در صحن غیرعلنی مجلس. پیشنهادات خیلی خوبی بود. در کنار اون اصلاحاتی که برای ساختار بودجه نیازه که انجام بشه، باید اصلاحات ساختاری برای مؤسسات مالی و بانک‌ها هم انجام بشه. همه اینا باید با هم و مکمل هم باشن.
بله. البته حالا فرصت شما اندک هست، ولی خودم خیلی سوال داشتم، دوستانی هم که اینجا هستن حتما از شما سوالات متعددی دارن، ولی حالا با توجه به اینکه باید برید در جلسه ای که هست شرکت بکنید، بیشتر از این مزاحمتتون نمیشم. ممنونم آقای خدابخشی، خداحافظتون.
تشکر میکنم از شما و با شما و مهمان عزیز، خداحافظتون.
خیلی متشکرم. خب آقای شکوری ادامه بدیم بحثمون رو. الان بخشی آقای عسکرالدین اشاره کردن که بخشی از نقدینگی میتونه حاصل دارایی های مردم باشه که به حال باید هدایت بشه. این فقط دارایی های مردمی است یا مثلا به من میخوام ببینم این نقدینگی شامل چه بخش هایی هست، کدوم دارایی ها هست؟
ببینید دوستان هم بهش اشاره کردن، به اعتقاد من مشکل ساختار اقتصادی کشور هست که ما رو به این نقطه رسونده، و الا همین پسندازهای مردم همیشه وجود داشته، در هر جای دنیا وجود داره، سود بنگاه‌های اقتصادی وجود داشته همیشه و اونها درست هدایتش کردن، هم فعالیت‌های اقتصادی رو سودآور کردن که پول‌ها به سمت اون هدایت بشه، دو اینکه نظام‌های اقتصادیش درست عمل کردن. به فرض آقای خدابخشی هم بهش اشاره کردن، نظام بانکی کشوره تو تمام دنیا ببینید، این نظام بانکی موتور محرکه اقتصاد کشوره، هم میتونه طرف عرضه رو تقویت کنه، هم میتونه طرف تقاضا رو. عرضه به عبارتی بنگاه‌های اقتصادی، فعالین اقتصادی رو که با وام‌های کم بهره بتونه کمک بکنه تا اونها بتونن محصولاتی رو تولید بکنن، هم در داخل کشورشون بفروشن به مردمشون و هم بتونن مزیت رقابتی داشته باشن در دنیا بفروشن. حالا چجوری میتونه اونجا بهره پایین بده؟ به لحاظ اینکه هزینه یا قیمت تمام شده پول پایینه. چرا؟ چون نظام بانکی اونجا بهره‌های سنگینی که مثل کشور ما پرداخت میکنه پرداخت نمیکنه. وقتی شما 20% بهره به سپرده‌های مردم پرداخت میکنه، یعنی تیر خلاص به تولید و هیچ کسی دیگه علاقمند نیست، نه سرمایه‌شو ببره به سمت تولید، نه خودش بره تولید رو انجام بده.
الزاماً اینجوری نیست. مثلا فرض همین ترکیه که نه همسایه‌مون هست، اون هم بهره‌های بلند مدتش بهره‌هایی هستش با مثلا بسته به مقدار پول 19%، 20%، 15 بالای 15%. ولی در کنار این دادن بهره با این درصد، تولیدش هم رونق داده. اینا چجوری پس اونجا در کنار هم دیگه قرار گرفتن؟
ببینید این بهره های سنگی رو در ترکیه الان هم دارن پرداخت میکنن، ولی الان تو این مقطعی پرداخت میکنن که کشورش دچار مشکل شده و ارزش پولش کاهش پیدا کرده، فقط به خاطر این هست که بتونه
در واقع
دقیقاً این کار رو انجام
بده. ما هم همین هدف رو دنبال میکنیم.
خب ما هم تو بعضی از مقاطع میتونیم این کار رو انجام بدیم، نه اینکه اصلا این رو به صورت مستمر انجام بدیم. عوض شما اونور هم ببینی که چقدر به فعالین اقتصادیش داره کمک میکنه.
آره همین دیگه گفتم، اینا
دقیقاً شما وقتی میرید اونجا سرمایه گذاری میکنید، از یه رنجی عدد سرمایه گذاریتون بالا میره، وقتی بهره برداری میرسه 40%ش رو به عنوان آوانس به شما برمیگردونه، یا مشوک هایی که به هر حال برای سرمایه گذاران اونجا قائل میشه و کمک هایی که برای فعالیتشون در بازارهای جهانی بهشون داده میشه.
یعنی بحث همون هدایت درست
نقدینگی همینه. ما نمیتونیم مردم رو پوش کنیم، ما نمیتونیم پول رو خودمون هدایت کنیم، ما باید فعالیت اقتصادی رو سودآور بکنیم که پول‌ها به سمت اونجا بره. وقتی خود فعالین اقتصادی دوچار مشکلن در همین شرایط اقتصادی، وقتی زیرساختا مناسب نیست، و وقتی هزینه‌های حمل و نقل ما چند برابر دنیاست، وقتی قیمت تمام شده محصول ما چندین برابر دنیا، چجوری میشه این مزیت رقابتی رو ایجاد کرد؟ نظام بانکی وقتی درست عمل میکنه، طبیعتاً چون بهره‌ای به مردم پرداخت نمیکنه از قبل سپرده‌هاشون در بانک، میتونه تسهیلات ارزون قیمتی رو به فعالین اقتصادی بده. اما مردم چجوری بهره مند میشن؟ الان تو کشورهای دنیا میبینید مردم وقتی میرن خونه بخرن، ماشینی بخرن، محصولات مختلف رو بخرن، اونجا هم میان بهشون وام های به فرض میگه 5% اگر مارجین این خونه رو پرداخت بکنی، 95% با بهره قرض الحسنه ما، 2%، 2.1، 2.8% داره بهشون وام میده 30 ساله، 35 ساله تا 40 ساله. خب هم مصرف کنندگان یا تقاضا کنندگان تو اون جامعه منتفع میشن از قبل اینکه پولشون رو گذاشتن، بهره دریافت نمیکنن، ولی این فسیلیتی رو در واقع بانک ها به اونها میده، و اونور هم قیمت تمام شده بانک به ازای پولش پایینه و میتونه با بهره های کم به فعالین اقتصادی کمک بکنه.
الان پس شما نقدینگی رو فقط مربوط به دارایی های مردمی دونستید، من میخوام ببینم که این نقدینگی
ببینید بانک ها با همین بهره هایی که الان 1800 هزار میلیاردی که حجم نقدینگی در جامعه ایجاد شده از کجاست؟ از همین در واقع رقابت بانک هاست در دادن بهره های سنگین به در واقع سپرده ها، و خود این در واقع
اونم میشه جزء دارایی مردم دیگه.
بله، وقتی شما این سپرده رو با این بهره ها به هر حال این پول ها رو چند برابر میکنید.
پول نفت چی؟
بله طبیعتاً پول نفت هم مؤثر هست،
اون هم جزء نقدینگی کل کشور حساب میشه.
بله در مسیر تولید قرار نگیره، اون هم همین آرزو رو ایجاد
میکنه. به سمت تولید دو تولید داریم، تولید برای صادرات، تولید برای مصرف. اگر ما بتونیم این دو تا تولید رو هدایت کنیم، پول سرگردون رو به سمت این دو تولید، پول سرگردون آروم آروم کم میشه خود به خود، و و به اونجایی میرسیم که دیگه ما پول لازم داریم، پول به دست نمیاریم. اما الان پول اضافی داریم، نمیدونیم چیکار کنیم.
کما اینکه خیلی از کشورها دارن جذب سرمایه خارج میکنن. چرا؟ چون واقعا منابع کافی در داخل کشور وجود نداره. همه منابع داخل کشور سوق پیدا کرده به فعالیت اقتصادی و الان اونها دارن در واقع فعالیت هایی که باید سرمایه گذاری بشه و سرمایه نیست، نهایتا میرن و جذب سرمایه گذاری رو انجام میدن.
بله. خب آقای هرندی، هم بهمون نظرتون در این باره بفرمایید، همین که آخرین آمار رو که رقمی که از میزان نقدینگی در کشور اعلام شده چیه؟
ببینید سرکار خانم حسین‌دار، ما وقتی صحبت از حجم نقدینگی میکنیم، دو دسته میتونیم در حقیقت به دو دسته پول اشاره کنیم، یکی پول هست و یکی شبه پول. وقتی ما صحبت از پول میکنیم، همین اسکناس و مسکوکات و در حقیقت سپرده های دیداری است. و وقتی صحبت از شبه پول میکنیم، یعنی سپرده های بلند مدت، یا بلند مدت نگیم، بگیم مدت دار، چون درست تر هستش که بگیم سپرده های مدت دار. و وقتی بر میگردیم و تاریخ رو بررسی میکنیم، میبینیم این اتفاق در همه دولت‌های ما افتاده. ما در سال 84 حجم نقدینگیمون 80 هزار بوده، در سال 88 شده 200 هزار، در سال 92 شده 460 هزار و در سال 97 به در حقیقت 1200 هزار میلیارد و در حالی حاضر که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم رقم نزدیک به 2000 میلیارد تومان هستش. و اگر که از این میزان نگاه بکنیم، میبینیم که 1600 تا 1700 هزار میلیارد تومان این حجم نقدینگی مربوط به شبه پول هستش. یعنی بیش از آن چیزی که پول و این اسکناسی که دست مردمه، پولهایی که تو حسابشونه، کارتهای بانکی که دارن، برای ما حجم نقدینگی ایجاد کند، اون شبه پوله داره برای ما حجم نقدینگی ایجاد میکنه. چرا این اتفاق افتاد؟ مشکل چی بود و چرا ما یاد نگرفتیم؟ ببینید، اتفاقی که در طول مدت زمان داره تکرار میشه و ما ازش یاد نمیگیریم، یعنی یه جای کار مشکل داره، چون ما باید یاد بگیریم از این موضوع. علت اصلی در حقیقت تو دو تا محور من میتونم خدمتتون بگم. یکی بحث سیستم نظام بانکی است که همه دوستان و مهمانتون هم و در حقیقت مهمان تلفنی هم اشاره کردن. بخش بعدی ما بخش خود دولت هستش، یعنی در حقیقت لجام گسیختگی در هزینه های دولت، بی انضباطی مالی، کسری بودجه هایی که ممکنه در دولت های مختلف به وجود بیاد، مخارج خود دولت و ناکارآمدی و کاهش بهره وری در بدنه و سیستم خود دولت، این یکی از عوامل اصلی هست که سبب شده ما به این حجم نقدینگی برسیم. اما من میخوام اینجا یکم امیدوارانه صحبت کنیم. خب امیدوارانه از چه نظر؟ از اینکه با تمام سختی ها، چون من عنوانه که خوندم بمب های ساعتی اقتصاد ایران، با تمام سختی ها به نظر من بمب ساعتی حجم نقدینگی در سال 97 تخلیه شده و باروتش نم خورده است. یعنی حداقل تا 3 الی 5 سال آینده، البته اگر که درست اقدام نکنیم، تو 5 سال آینده این بمب تبدیل به بمب هسته‌ای میشه.
از 97 تا 98 که شما آمار دارید، 1200 تا 2000 فاصله هشدار دهنده.
این یه حجم زیادی از نقدینگی در تورم 97 تخلیه شده و خنثی شده. یه حجم زیادی از این نقدینگی در تورم 97 تخلیه شده و خونسا شده. الان به نظر شخصی من فرصت بسیار مناسبیه برای ریل گذاری و سیاست گذاری درست. چون اگر مانند گذشته حرکت بکنیم، خدمت شما عرض کردم، ما در 5 سال آینده دیگه بمب ساعتی نداریم، بمب هسته‌ای خواهیم داشت از نظر حجم در حقیقت نقدینگیمون در کشور. اما الان فرصت مناسبیه برای در حقیقت سیاست گذاری و
چرا؟ چون تو رکود هستیم.
مناسب.
که چیکار بکنیم؟
خدمتتون عرض می‌کنم که چه باید انجام بشه. ببینید، ما الان دو تا کار باید در میان مدت و بلند مدت استراتژیش رو دنبال بکنیم و یک کار هم در کوتاه مدت باید دنبال بکنیم. این در حقیقت 3 دست استراتژی هست که مد نظر من هستش. ما در میان مدت و بلند مدت استراتژی اصلیمون ادغام و تملیک بانک هامون هستش. ببینید، ما خواه ناخواه با تعداد بانک های بالایی مواجه هستیم و بهترین استراتژی در این فضا بحث ادغام بانک ها هستش. در استراتژی دوممون ما باید به دنبال بهینه‌سازی ساختار دولت حرکت کنیم، به دنبال اصلاح نظام حاکمیت شرکتی در شرکت‌های دولتیمون حرکت بکنیم، به دنبال افزایش میزان بهره‌وری و کاهش ناکارآمدی دولت حرکت بکنیم. این دوتا در حقیقت میان مدت و بلند مدت ما رو در هدایت میکنه. اما در کوتاه مدت باید چه کرد؟ در کوتاه مدت به نظر من اصلی ترین اقدامی که میشه انجام داد و